أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة رعد آيات 34 ببعد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من دون الله مواق. برای آنها در زندگی دنیا عذابی است و عذاب آخرت قطعا دشوارتر است و ایشان را در برابر خدا هیچ حافظی نیست. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الانهار وكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. مثل بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده این است که از زیر درختانش نهرها جاری است و میوه‌ها و سایه‌اش دائمی است. این سرانجام تقوا پیشگان است. عاقبت کافران آتش است. در آیه 34 خدای متعال فرمود که لهم عذاب فی الحیات دنیا، یعنی برای مشرکان و اونهایی که برای خدا شریک قائل شدند و می شوند، که خب شامل همه کسانی که برای غیر خدا حساب خدایی باز می کنند تو زندگیشون میشه. هر کس به هر مقداری که برای غیر خدا حساب خدایی باز کنه مشمول این آیه هست که لهم عذاب فی الحیات دنیا، یعنی در همین زندگانی دنیا دچار عذاب میشه، دچار رنج و محنت میشه. زندگی دنیا بهش سخت میگذره، دائم باید دلش شور بزنه، دائم دلش کف دستشه که خدایا چی میشه، نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجور بشه. دائم نگرانه، دائم میترسه که اگر اینجور بشه چی میشه. چرا؟ چون دلبسته است. چجور دلبستگی؟ دلبستگی که به جای خدا به غیر خدا دلبسته، نه هر نوع دلبستگی. یه دلبستگی هست که غیر خدا رو جای خدا نگذاشته، فرزندش رو دوست داره، همسرش رو دوست داره، زندگیشو دوست داره، پول دوست داره، خونه دوست داره، پست، مقام، همه اینا دوست داره، همه اینا رو. اما دوست داشتن مطلق نیست که به هر قیمتی شده من اینا رو باید داشته باشم و اینا رو میخوام، دوست دارم. نه، دوست داشتن مطلق برای خداست، یعنی به هر قیمتی شده من باید پیرو حق باشم، تابع خدا باشم. اما غیر خدا رو هم دوست دارم، به غیر خدا هم دلبستگی دارم. چه مقدار دلبستگی و علاقه؟ مشروط، نه مطلق. تا جایی که رضای خدا هست، فرزندم رو دوست دارم. چقدر دوست دارم؟ به اندازه ای که در راه خداست، برای خداست. خدا میخواد که من دوستش داشته باشم، خدا میخواد که من سرپرستیشو کنم. تا این اندازه. اگر کار رسید به جایی که برای این محبتم به فرزندم، به همسرم، به مالم باید هزینه مقابله و مخالفت با خدا رو بپردازم، نه، اینجا دیگه حاضر نیست. این مقدار دلبستگی به غیر خدا چه اشکال داره؟ خیلی هم خوبه. انسان باید به همه اون چرا که خدای متعال روزی میکنه براش و در اختیارش قرار میده دلبسته باشه، علاقمند باشه، دوست داشته باشه، با محبت، با لذت در دنیا زندگی کنه. به همه محبت بورزه و حتی این محبتش رو اظهار هم بکنه، اظهار لفظی که من شما رو دوست دارم، من به شماها علاقه دارم، اما خدا رو بیشتر دوست دارم. بحث اینجاست. بیشتر دوست دارم یعنی چی؟ یعنی خدا رو مطلق دوست دارم، شماها رو مشروط دوست دارم. مطلق دوست دارم یعنی چی؟ یعنی خدا رو دوست دارم و دوست دارم و دوست دارم که دوست دارم، تمام، هر چی بگی میگم دوست دارم، دوست دارم. تا کی؟ الی یوم القیامه دوست دارم. حقیقت رو دوست دارم بلا قید و شرط. تا کی نداره؟ تا چه اندازه؟ اندازه نداره، بی حد و بی اندازه. تا کجا؟ محدوده مکانی و جایی نداره، همه جا خدا رو دوست دارم. خب فرزند تو چی؟ اموال تو چی؟ همسر تو چی؟ پست و مقام تو چی؟ اینا رو هم دوست دارم، اینا رو هم دوست دارم، منتها به شرطها و شروطها. تا کی؟ تا وقتی که اینها یار من و آخرت من و خدای من باشه. اما اگر قرار شد اینها بار بشه برای من و وزر و وبال بشه به گردن من و برای آخرت من و صد عن سبیل الله بشه، منو از راه خدا باز بداره. هیچ کدومشو دوست ندارم، هیچ چیشو دوست ندارم. هم دوست دارم هم دوست ندارم. دوست دارم چون خوب وسیله ایه، خوب کمکیه برای راه خدا. نعم الان الدنیا علی الاخره، خوب کمکیه دنیا برای آخرت. چرا دوست نداشته باشم؟ دنیا رو دوست دارم. دوست ندارم اگر بخواد این دنیا جای خدا رو تو دل من بگیره، اشغال کنه، دیگه دوستش ندارم. ما گاهی غافل میشیم، یعنی دنیا رو به خاطر خودش دوست نداریم، به خاطر خدا دوست داریم. اما گاهی از یاد خدا غافل میشیم و یه وقت میبینیم که محبت دنیا به اندازه محبت خدا اومده تو دلمون، یعنی دیگه دلمون نمیاد از دستش بدیم، میگیم به هر قیمتی شده این باید بمونه، باشه برای من. این به هر قیمتی شده کار رو خراب میکنه، میشه مطلق. یادمون میره که دنیا بقا نداره، فانیه، جدا شدنیه، و یه روزی باید ما از همه دنیا و متعلقات دنیا و اون چی که از شؤون دنیاست جدا بشیم. نباید که یه روزی جدا بشیم، یه روزی که جدا خواهیم شد همین الانش هم حساب ما از دنیا جداست. ما نیستیم که، اینا هم که مربوط به ما نیست، هیچیش مربوطه به ما نیست. اینها جزء متعلقات ماست. فرزندش مگر فرزند منه؟ فرزند من نیست که، این فرزند بدن منه، جسم منه، میگیم فرزند جسمانی. من ایجادش نکردم، من خلقش نکردم، خالقش خداست. من خبرم نداشتم که یک چنین فرزندی خواهم داشت. وقتی نطفش منعقد شد نمیدونستم منعقد شده یا نشده، بعدن متوجه شدم. وقتی در شکم مادرش بود نمیدونستم دختر یا پسر، سونوگرافی دادن بعد معلوم شد دختر یا پسر. یعنی اگر من خالق بودم، اگه من خلقش کردم و ایجادش کردم، که خب من که خودم خالق که از مخلوقش بیخبر نیست. پس این مخلوق من نیست، این مخلوق خداست. مخلوق من کدومه؟ مخلوق من چیه؟ مخلوق من نیت منه، اونی که من دارم ایجادش میکنم و خلقش میکنم، اون خواستن منه. من فقط مالک خواستن و دعای خودم هستم. یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا. من مالک دعای خودم هستم. چیزی که از من نیست ما به خودمون نسبت میدیم، میگی فرزند منه. خب این که فرزند تو نیست، مخلوقت نیست. فرزندمه یعنی مال بدنمه، یعنی خود من نیستم. پس از همون اول حسابش از من جدا بود، یعنی از همون اول این فانی بود. فانی بودن دنیا یعنی جدا بودن حسابش. حسابش از اول جدا بود، یکی نبود تا بخواد یه روزی جدا بشه. از همون اول فانی بود، نه اینکه بعدن فانی میشه. نه، فانی بود، هست، خواهد بود. همون اول این جدا بود حساب. منتها یه روزی میاد که میفهمم که حسابش جدا بود. مثل همین الان، الان ما گفتیم و متوجه شدیم که عجب، حساب اینا از ما جدا بود، این من نبودم که، این فرزند من مخلوق من نبود که. حسابش از من جدا بود. حالا که فهمیدم، یعنی یک پنجره ای از قیامت به روی من باز شد، یه پرده ای از ظلمت و تاریکی دنیا از جلوی چشم قیامتی من کنار رفت. یعنی یه بهره ای از موت برای من حاصل شد، همونی که فرمودن که موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه مرگ برسه چشمت باز بشه. خب این مرگو زودتر خودت برسون، یعنی چشمتو باز کن، چشمتو باز کن. هر موقع چشمت باز شد و حقیقت خودت رو شناختی و حساب غیر خودت رو از خودت و خدای خودت جدا کردی، خب این به مقام موت رسیدی دیگه. منتها این مقام موت یه وقت مقام موته، یعنی بقا داره، دوام داره تو وجودت، دیگه از دست نمیده. یه وقت حال موته، یعنی موقتی، بقا و دوام نداره. الان فهمیدم که عجب، حساب من از همه دنیا جداست، اینو من نیستم، ربطی هم به من نداره. اونی که مربوط به منه و مخلوق منه، دعا و خواستن منه و نیت منه و تصمیم منه. من باید روی نیت خودم کار کنم و در اخلاص نیت سرمایه گذاری کنم. هدف اصلی اونجاست. اینو فهمیدم، یعنی به موت رسیدم. اما این موت یه موت گذریه، حاله، یه حال خوبی پیدا کردم. این حال معلوم نیست که بمونه و تبدیل به مقام بشه. مقام یعنی اون جایی که دیگه شیطان نفوذ و دخالتی نداره. تا قبل از اینکه به اونجا برسم، نه هنوز شیطان هست و عوامل متعدد دیدی در عالم وجود داره که میتونه حواس منو پرت کنه و منو غافل کنه از این حقیقت و از درک این واقعیت، فراموش کنم، غفلت کنن، نسیان حاصل بشه، تدبر در قرآن برای زائل کردن همین نسیان و غفلت ها، یعنی توجه، تنبه، حواست جمع باشه. تو اینا نیستی ها، اولش تصمیم داشتی که همه چیز رو برای خدا بخوای و دوست داشته باشی. چی شد؟ یه مرتبه ورق برگشت، چنان دل بستی که حالا دیگه میگی میدونم حق چیز دیگه ایه، اما دلم نمیاد. میدونم الان باید اینجا گذشت کنم، اما نمیتونم گذشت کنم، دلم نمیاد. راه حل عملیش همینطوره، بله. در مرحله عمل اگر انسان بخواد افراط کاری های خودش رو جبران کنه، باید اقدام به تفریط کنه، و اگر بخواد تفریط کاری های خودش رو جبران کنه، باید یکم افراط کنه. بله، کسی که خیلی دلبسته به مال و پول و ثروت دنیاست، خیلی دلبسته است، خب این باید برای اینکه این خیلی بودن رو اصلاح کنه، باید خیلی دست دلبازی کنه، گاهی ولخرجی کنه. یعنی با شیطان باید انسان مقابله کنه، منتها چکشی برخورد کردن رو حالا چی معنا کنیم، نه چکشی یعنی عاقلانه باید رفتار کرد. بله، یه جایی لازمه با شیطان چکشی برخورد کنی، ضربه بزنی، یه جایی نه، باید مدارا کنی باهاش، بهش ضربه بزنی، چون تو پوست و گوشت و رگ و پی ما نفوذ کرده. اگر بخوای چکشی باهاش برخورد کنی، از هستی ساقط میشی، باید باهاش مدارا کنی تا یواش یواش برسه به اون جایی که بتونی باهاش برخورد کنی. حالا این مربوط به راه حل عملیه، اما عمده راه حل علمیه، یعنی انسان متذکر یاد خدا بشه، توجه کنه که اینهایی که من تو دلم محبت اینها رو ذخیره کردم، حساب اینا از خود من و خدای من جداست، دل من جای محبت اینها نبوده و نیست، نباید جای خدا اینها رو قرار میدادم، اینها رو باید برای خدا میخواستم، به اینها باید برای رسیدن به خدا محبت می‌ورزیدم، نه به جای خدا. این یک کلمه حرف کار دست ما داد، اومدیم برای خدا دوست داشته باشیم دنیا رو، یه وقت دیدیم تبدیل شد به جای خدا. خب کسی که چیزی که حسابش جداست از خودش و خدای خودش، اینو به حساب خودش نوشته، خب این یه روزی ازش جدا میشه، معلوم میشه که این جدا بوده، اشتباه کردی، خیال کردی خودتی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه لهم عذاب فی الحیات الدنیا، دوچار عذاب میشه. انسان وقتی خودشو از دست بده احساس کنه که خودش داره از بین میره، چقدر ناراحت میشه. حالا مردن، چرا آدم ها از مردن میترسن؟ به خاطر اینکه فکر میکنه حیات دنیا خودشه، حیات خودشه. میبینه داره از حیات خودش جدا میشه، خیلی به هم میریزه، خیلی ناراحت میشه. از دنیا داشت هویت میگرفت، یعنی خیال میکرد خودشه، این خودت نیستی که. نتیجه این میشه که دوچار عذاب میشی. تعبیر قرآن درباره نتیجه عقباست. عقبای کار یعنی نتیجه کار، عاقبتش. گاهی تعبیر به آخرت داره، یعنی آخرش، نتیجهش اینه. آخرت دلبستن به غیر خدا، به جای خدا، نه برای خدا. این دوتا رو حسابش از هم جدا کن. به غیر خدا میخوای دل ببندی، دل ببند، اما برای خدا، نه به جای خدا. انسان الهی اینجور نیست که به هیچی علاقه نداره، نه، اتفاقا به همه چی علاقه داره، خیلی هم دوست داره، همه چی رو دوست داره، همه چیز رو دوست داره. سراسر وجودش پر است از عشق و محبت و دوستی. اینجور نیست که بی میل و بی علاقه و بی رغبت و افسرده و خمود و خسته و، نه، پر از انرژیه، منتها برای خدا. همه چیز رو دوست داره برای خدا، نه به جای خدا. ما گاهی میایم که حساب غیر خدا رو از خدا جدا کنیم و فقط خدا رو دوست داشته باشیم، غیر خدا رو از دست میدیم، اصلا دیگه اونا رو دوست نداریم. نه، غیر خدا رو هم باید دوست داشته باشیم، منتها برای خدا باید دوست داشته باشیم. خب اگر غیر خدا رو به جای خدا دوست داشتیم، عاقبتش چی میشه؟ میشه عذاب. آخرتش چی میشه؟ آخرتش یعنی بالاخره، بالاخره آخر کار چی در میاد از کار؟ ما خیال میکنیم آخرتش یعنی یه جای دیگه، نه، همین جا، فی الحیات دنیا، تو همین حیات دنیا. آخرتش چی میشه؟ عاقبتش چی میشه؟ عاقبت این نوع زندگی، این جور محبت ورزیدن به دنیا که مطلق باشه، مشروط نباشه، مقید نباشه، و به جای خدا به دنیا دل ببندیم، نتیجهش چی میشه؟ میفرماد عذاب. اگر به غیر خدا دل نبستیم و وقتی هم دل بستیم برای خدا بستیم، یعنی به جای خدا دل نبستیم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانهار اکلها دائم و ظلها تلک عقبى الذین اتقوا. میشی با تقوا، انسان با تقوا یعنی انسانی که همه چیزو دوست داره برای خدا نه به جای خدا، میشه انسان با تقوا. نتیجه چی میشه؟ عقبى الذین اتقوا. عاقبتش چی میشه؟ عاقبتش این میشه که مثلش میشه مثل بهشتی که وعده داده شده به متقین، که تجری من تحت هل انهار، درختانی در وجودش و جانش هست که از زیر این درختان نهرها جاری است، نهرهای معرفت و ولایت جاریه و درختانی از این نهرها دارن آبیاری میشن که این درختان وقتی رشد میکنن اکلها دائم میوه هایی میدن، خوراکی هایی از تو این در میاد که دائم شما از اون میوه ها و ثمرات این درختانی که در نهرهای معرفت و ولایت سیراب شدن بهره میبری، استفاده میکنی، تمومم نمیشه، تمومم نمیشه. الان ما نشستیم در محضر قرآن، داریم از میوه های قرآن بهره میبریم، از این درخت، از این نهر که درختانی داره که این آیه هاست، این آیه ها میوه هایی داره که همین تدبری است که در قرآن داریم، داریم از قرآن بهره میبریم، داریم میخوریم میوه هاشو، همین میوه ها داریم. این تموم میشه؟ تموم نمیشه که. اصلا معنا داره که تموم بشه؟ مگه میوه های مثلا درخت های دنیاییه که بگیم خب این فصلش گذشت تموم شد؟ فصل نداره. قرآن، قرائت قرآن، تدبر در قرآن، فهم و معرفت قرآن، بهره بردن از این معرفت و تدبر در این آیه، اینا زمان داره، مکان داره، دائمیه. اکلها دائم و ظلها، سایه های این درخت. هر موقع خسته شدی مراجعه کن به قرآن، مراجعه کن به تدبر در قرآن، ببین خستگیت برطرف میشه. هر موقع گرسنه شدی رجوع کن به آیات قرآن، ببینی گرسنگیت برطرف شد، آرامش پیدا کردی. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، غذای دلهای همه ما یاد خداست. این یاد خدا میوه و ثمره درختی است که در نهرهای معرفت حق و ولایت آبیاری شده. و این میوه ها دائمی است، سایه های این درختان همیشگی است. اکلها دائم و ظلها. کی؟ این جنات تجری من تحت الانهار، این کیه؟ همین الان، همین الان، یعنی عاقبت کار متقین. اگر تقوا پیشه کردی، به غیر خدا دل نبستی، یعنی دلبستگی هات به غیر خدا برای خدا بود نه به جای خدا، نتیجش این میشه. عقباش یعنی نتیجش، آخرت کار اینه، آخرتش یعنی نتیجش. این نتیجه رو همینجا داری میبری. ما خیال میکنیم وقتی میفرماید عقبای کار، عقبا و عقبل، بله تلک عقبل الذین اتقوا، این عقبای اوناییست که تقوا پیشه کن. عقبا خیال میکنیم این حالا، نه الان که نیم، یه وقت دیگه جای دی، نه همین الان، همین الان عقباشو میبینه. عقباشو میبینه یعنی نتیجهشو میبینه. همینجا شما میتونی آخرتت رو داشته باشی. میگی خب اگه آخرته پس الان چیکار میشه که الان دنیاست؟ بله اینجا دنیاست، اما نتایج کار رو همینجا شما میتونی مشاهده کنی، نتیجه کارتو. البته دنیا و زندگانی دنیا و حیات دنیا اجازه نمیده که همه اون نتیجه و همه اون عاقبت کار و همه اون آخرت کار همون گونه که هست دیده بشه و چشیده بشه، یعنی حجاب‌هایی از غفلت روش وجود داره. کم کسی پیدا شده و پیدا میشه که امیر المؤمنین فرمود لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، اگه پرده ها کنار بره بر یقین من افزوده نمیشه. یعنی فرقی نمیکنه برای من که زنده باشم یا زنده نباشم، حیات دنیایی داشته باشم یا حیات دنیایی نداشته باشم. همین جا هم همون جوری که اگر حیات دنیایی نداشته باشم از آخرتم بهره میبرم، از عقبای کار و نتایج اعمال و نیاتم بهره میبرم، اینجا هم همون جوره برام. پرده ها کنار بره بر یقینم افزوده نمیشه. خب این یه جایگاهی است که بله ما میدونیم برای امیرالمؤمنین این واقع شده، اما برای کسای دیگه هم همین مقدار، همین حد در این حدش نمیدونیم، اما پایین تر از این حدش که خب داریم میبینیم. لهم عذاب فی الحیات دنیا، میفرماد تو همین حیات دنیا میبینه عاقبت کارش، عذاب داره تو همین حیات دنیا میبینه عاقبت کارشو، که جنات تجری من تحت هل انهار اکلها دائم و ذلها. همینجا داری میبینی که وقتی میری سراغ قرآن و روایات و کلمات و فرمایشات معصومین علیهم الصلاه و السلام و ارتباط با اونها برقرار میکنی، حالت جا میاد، حالت خوب میشه، بهشتی میشی، گرسنگیت برطرف میشه، تشنگیت مرتفع میشه، سیراب میشی. این تلک عقبت الذین اتقوا، این عاقبت، عاقبت نه رو جای دیگه، همین الان، همین الان. منتها اینجا یه خودش الان داره حالیت میشه، بعدن که همه پرده ها کنار رفت و همه شو دریافت میکن. یه خود از این غذاها رو فعلا الان بخور، این میوه ها رو الان بهره ببر و از سایبان این معارف و حقایق و نهرهای جاری حکمت که در قلبت خدای متعال جاری کرده و قرار داده فعلا استفاده بکن تا بعد کاملشو ببینی. فلذا فرمود مثل الجنة التي وعد المتقون، وعده داده شده به متقین. این بهشت بهشتی است که وعده داده شده به متقین، غیر از اون بهشتی است که وعده داده شدنی نیست، وعده ای نیست، خودتی. فعلا اینجا از میوه های این نهر حکمت که در قلبت جوشیده و جاری شده و درختانی که نیتت هست و اعمال صالحت و از این چشمه ها از این نهرها آبیاری شده، سیراب شده، رشد کرده و به میوه رسیده، شما از میوه ها و سایه های این درخت ها اینجا استفاده میکن. اینا وعده داده شده، اینا وعده دادنیه. حالا وعده داده شده اینا بهره ببر تا یه وقتی برسه یه بهشتی بیاد غیر از این بهشت. کدوم بهشت؟ اینا بهشت اعمال و نیات و نیت‌های ثانویه، بهشت اعمال صالح و بهشت معارفی است که ایمانی شده در شما. دوره این بهشت که سپری بشه و طی بشه دیگه یه بهشتی است که خودتی، اعمال تو اینا نه، خود خودت، خودتی و خدا، میشه بله بهشت لقا، بهشت لقا. دیگه ایمانتم لازم نیست، ایمانم لازم نداره اونجا، اونجا میشه یقین، عالم یقینه، عالم قیامت. از همه این بهشت‌های گذرا و گذری عبور کرده، اون دیگه وعده دادنی نیست. بعد یه چی همین الان هست، همین الان خودتی، حقیقت جان خودته، خودمو به خودم که وعده نمیدن. نه، اینا بهشتاییست که وعده میدن. وعد الم، یعنی همین حالا تو دنیا شما از اینا بهتون وعده میدیم، این کارا رو کنید، اینجوری باشید، این اینجوری میشه ها، نتیجهش این میشه ها، عاقبت کار اینجور میشه ها، به این آثار. مثل فرض بکنید دانش آموزی که بهش وعده داده میشه اگه درس بخونی موفق میشی، کارنامت اینجوری میشه، بعد بهت جایزه میدن، نمرهات خوب میشه، کلاست بالا میره، اینا رو وعده بهش میدن. اما دیگه خودشو که به خودش وعده نمیدن، خودشو به خودش که وعده نمیدن که اگه این درس رو بخونی خودت خودتی. خودم همین الانشم خودم، خودم همین الانشم خودم. اون نیاز به وعده نداره. تا تمام این وعده هایی که در قرآن نسبت به بهشت و جهنم داده میشه مربوط میشه به اعمال ما. البته تا ببینیم اعمال یعنی چی. اعمال ما که بدون نیت ما معنا نداره، عمل عمل ما نیست. اگر یک کاری رو شما انجام دادی و شما نیت کردی به حساب من می نویسن، نه عمل منه، نه عمل من باید نیت من پشتش باشه. فلذا اگر من نیت نکردم ولی از من صادر شد، از من صادر شد اما من نیت نکرده بودم، گاهی میای ثواب کنی کباب از کار در میاد، با این که عمل من نیست که، من میخواستم کار خوب انجام بدم، چه میدونستم خراب کاری میشه، کوتاهی هم فرض کن نکرده بودم. و بالعکس اونایی که نیتشون شره، میاد کار خراب کنه، میاد خرابکاری کنه، یهو اتفاقا میزنه و یه کار عالی خوبی از کار در میاد، اینم عمل اون نیست، اینم تو پرونده اعمال اون نمی نویسن کار خوب کرد. مجازاتش هم میکنن، میگن نیتت خراب بود. این داستان رو قبلا تو کتاب ها می نوشتن که عده‌ای اومدن که از بیماری مالاریا سوء استفاده کنن. یه بیماری مالاریا بود که درمان نداشت، هر کی می گرفت دیگه این خوب نمی شود. داروهای مختلفی هم تو بازار اومده بود که مردم هم از روی ناچاری می رفتن اون داروها رو می خریدن، ولی نتیجه هم نمی داد. حالا شاید مسکنی چیزی ولی درمان نمی شد. 3 نفر حقباز اومدن با هم دیگه دست به یکی کردن، گفتن میریم از درخت خاصی، حالا درخت گنه گنه میگن، این پوست درخت رو میکنیم، پودرش میکنیم، آسیابش میکنیم، این میشه شبیه به همون دارویی که تو بازار به عنوان دارو بیماری مالاریا فروخته میشه، اینو میایم جای اون به مردم قالب میکنیم، میفروشیم، پولش رو هم داریم، میریم کانادا، میریم نمیدونم اروپا، میریم جزایر قناری، میریم کجا، میریم صفا دیگه، میریم. اومدن این پوست درخت گنگنه اینو گرفتن و پود کردن و این همون شد، ملت هم ریختن و خریدن، فکر کردن واقعیه دیگه، قیمتش هم یه خود ارزون تر دادن، گفتن بخرن، ما خیرخواهیم، ما نیتمون، ریختن و خریدن، همشون خوب شدن. و اصلا این تو تاریخ ثبت شده که درمان بیماری مالاریا همینجوری کشف شد و پیدا شد، یعنی اونی که تو بازار بود اون درمان نمیکرد، اینی که اینا حق بازی کردن و کلک زدن این درمان شد. خب اینجا نتیجه چی میشه؟ میگه این عمل اینا بود، باید پاداش بدن. نه خیر، هر ستا رو گرفتن انداختن زندان. اینا هرچی فریاد بزنن آه ما درمان بیماری مالاریا رو پیدا کردیم، شما چرا ما رو زندان میگن؟ اون پیدا شد، نگو ما پیدا کردیم، به تو ربطی نداره که پیدا شد، میگیم کار خود، خدا خودش پیدا کرد. تو کاری نبودی، تو اومدی کلک بزنی. تو اعمال نیک هم همینطوره، نیت های پاک و خوب هم همینطوره. شما نیتت خوب بود، اومدی یه کار خوبی انجام بدی، خراب شد. این خرابی رو به حساب تو نمی نویسن. مردم، عموم مردم نمی دونن، خیال میکنن این تو بودی، به حسابت می نویسن، مجازاتت هم شاید بکنه، بگن چرا این کاری کردی؟ چون نمیتونی بگی من نیتم این نبود، نمیتونی رو کنی نیتتو، از نیتت خبر ندارن. اما خودت که میدونی بینی و بین الله که من نیتم این نبود، نمیخواستم اینجوری بشه، نمیدونستم. توبه معناش همینه، یعنی یه کاری رو که من نمیخواستم انجام دادم، هم من انجام دادم هم نمیخواستم انجام بدم، توبه میکنم. توبه معناش اینه. ولی اون کاری که من میخواستم انجام بدم، اون که توبه نداره. کسی که خودش میخواد یه کاری رو انجام بده هیچ وقت توبه نمیکنه. این جمله رو ماها باید روش فکر کنیم. کسی که میخواست کاری رو انجام بده و انجام داده، واقعا میخواست که انجام بده و انجام داده، هیچ وقت توبه نمیکنه، هیچ وقت. کسی که توبه میکنه یعنی نمیخواسته واقعا، اون موقعی هم که داشته گناه و مرتکب میشده نمیخواسته اون گناه و مرتکب بشه. هرچی رو این جمله فکر کنید بیشتر به حقایق وجود انسان پی میبرید، و اسراری که در انسان وجود داره که اسمش اختیاره. انسان موجود مختاره، یعنی یه موجودیست که میخواهد. این خواستن یعنی برمیگرده به خود خود خودش، به هیچی دیگه نبر نمیگرد، هیچ عامل دیگری در این خواستنه دخالت نداره، فقط خودش، که ازش تعبیر میشه به عالم زر. تو عالم زر وجودش، یعنی اونجایی که خودشه و خودشه و خودش، یک ذره بیشتر نیست، فقط خودشه، یه ذره، هیچ ذره دیگه ای رو قاطیش نکن، هیچ ذره دیگه ای رو از جاهای دیگه نیار، بگو خب علمشو نمیدونم قدرتشو اینا، هیچ کدومو نیار تو کار، فقط اون ذره خودش باشه. اونی که در عالم زر خواسته همونه و تغییرم نمیکنه، تا آخرم میمونه. مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانهار اکلها دائم و ذلها تلک عقبی الذین اتقوا و عقبی الکافرین النار. حقیقت رو قبول نکنیم، حقیقت عوض نمیشه. کافر یعنی کسی که زیر بار حقیقت نمیره، حقیقت رو هی روپوش میذاره روش، حالا نه به خاطر اینکه نمیخواد، شاید نمیخواد، شاید هم نه نمیفهمه، وقتش نرسیده، ولی زیر بار حقیقت الان نمیره. ما با اینکه حقیقت رو زیر بارش نریم، حقیقت که عوض نمیشه، عاقبتش چی میشه؟ نار، آتش. بعضی ها زرنگن، از همون اول زیر بار حقیقت میرن. و میگه من چرا به خودی حقیقت که عوض نمیشه که من زیر بارش نرم، چرا به خودی مقابله کنم با حقیقت؟ اینا میشن متقون. بعضی هم نه، پافشاری میکنن، هی در مقابل حق مقاومت میکنن، اینقدر مقاومت میکنن مبتلا میشن به آتش و نار. نار که اومد وقتی خوب سوختن، آتش گرفتن، جزغاله شدن، جیغشون رفت هوا، نالهشون رفت آسمون، دچار عذاب شدن در حیات دنیاشون، بعد توبه میکنن. یعنی بعضی تا به اینجاشون نرسه دست از بعضی کارو بر نمیدارن، بعضی راه ها رو دست بر نمیدارن. فرق ما با انبیا و اولیاء الهی اینه که اونا همو اول کار در مقابل حق تسلیم محض، تا گفتن این درست چش، ما انقدر مقاومت میکنیم، لنگ و لغت میندازیم تا بعد بلا و مصیبت و عذاب و نار و همه اینا، بعد وقت میگیم خب حالا چشم. اون موقعی که به ما میگن الستو به رب بکن، خدا میگه من پروردگار شما هستم. بعضی ها زود گفتن بله بله، قالو بلا، بعضی ها زود گفتن بلا، بعضی هم نه دیرتر میگن، بعضی هم اصلا نگفتن بلا. اونایی که نگفتن بلا اونایی هم که دیگه در جهنم میمونن و راهی به بهشت ندارند. بر محمد و آل او صلوات.